حسین پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع تأثیر صداقت در زندگی میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، وقتی با هم صحبت میکنیم وقتی از این مصاحبت و همنشینی لذت میبریم که احساس کنیم به همدیگه صداقت داریم و همراه با صداقت هم صمیمیت داریم. گویا صمیمیت در پی صداقت به دست میاد، الا اگر درستی راستگویی بینمون نباشه اون صمیمیت هم نخواهد بود. حالا شما همین رو ببرید داخل خانواده قرار بدید. زن و شوهری که بالاخره در روز شب متعدد مکرر همدیگر رو میبینن، با هم گفتمان دارن، بالاخره در خرید بازار، نیازمندی های خونه، گاهی برای فرزند، اگه قرار باشه به هم راست نگن، نتیجتاً اون طمأنینه، اون آرامش، اونم از بین میره. وقتی او از بین بره دیگه لذتی نمیمونه، چون ما انسان ها وقتی از مجالست ها و همنشین ها و گفتمان ها لذت میبریم که احساس کنیم رو در رو آنچه هست مطرح میکنیم، پنهانکاری نداریم، احیانا خلافی نداریم که بخوایم با دروغ اون رو درست نشان بدیم. چون خود صداقت درستی میاره. کسی سوال کرد که چیکار کنیم که کارامون درست بشه؟ امام معصوم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم سخنانشون فراوان هست، گفتن آقا دروغ نگو راست بگو، دروغ نگو راست بگو، به دنبالش همه چی میاره، صداقت میاره، صفا میاره، اعتماد میاره، لذت میاره. و این خب تو خانواده بین زن و شوهر و خصوص در حضور بچه ها، احیانا داماد، عروس، نقش کلیدی و اساسی داره. این افراد وقتی سر یک سفره میشینن، سر یک میز میشینن، میخوام یه لقمه غذایی بخورن، یه چایی، یه قهوهی، احساس کنن همه به هم صداقت دارن، همه از حضور یک دیگه لذت میبرن. خب اینا در زمانی امکان پذیر هست که با من این طرف مقابلم رو بدونم که با من داره به درستی صحبت میکنه، پنهانکاری نداره، همینی که هست، واقعیتش هم همینه. خب این تجربه راستگویی است. و اینکه خداوند عالم در قرآن کریم آورده که خدا راستگویان رو دوست داره، خدا دروغگویان رو دوست نداره، چون جامعه بشری وقتی به رستگاری، آرامش میرسه که افراد این جامعه به همدیگه صداقت و راستگویی داشته باشن و این الگوی رفتاریشون باشه.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع صداقت در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. همان طوری که گفته شد، صداقت یکی از مهمترین پایه‌های زندگی مشترک است و بدون آن زندگی زن و شوهر با مشکلات و آسیب‌های بی‌شمار روبرو می‌شود. اما شاید گفتن تمام حقیقت هم برای شما سخت باشد و نگران مشکلات باشید که پس از آن رخ دهد. در این شرایط چگونگی بیان حقیقت و حد و مرز گفتن آن بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل توصیه می شود که حتما از کمک یک متخصص بهره مند شوید تا شما را در این زمینه یاری کند. با کمک روانشناس می توانید اعتماد را در رابطه عاطفیتان به وجود آورید و خانواده سالم خود را شکل دهید. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. پیروزی مردم غزه بر جنایتکاران رژیم صهیونیستی برآمده از اعتقاد قلبی آنها به وعده های قرآن کریم بود. و به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم علیه السلام به خداوند گفت پروردگارا به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کنی. خداوند گفت مگر ایمان نیاورده ای؟ ابراهیم پاسخ داد آره ایمان آوردم، ولی میخواهم قلبم آرامش یابد و مطمئن شود. در این عصر دنیا زده و دور از توحید و معنویت، ما هم در زمین به دنبال نشانه های خداوند بودیم. نه اینکه به پروردگارمون ایمان نداشته باشیم، فقط میخواستیم همچون ابراهیم علیه السلام قلبهایمون سرشار از یقین شود. خداوند هم مردمان غزه را در مقابل دیدگان ما قرار داد. مردمانی را نشان داد که سخت‌ترین روزها را دیدند و تلخ‌ترین مصیبت‌ها را چشیدند، اما دلشان به خداوند گرم بود و به آیات نصرت الهی ایمان داشتند. آنهایی که بر خداوند توکل کردند و یقین داشتند که خداوند با صبر کنندگان است. ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران است. پیروزی مردم غزه بر جنایتکاران صهیونیستی برآمده از اعتقاد قلبی آنها به وعده های قرآن کریم بود. آنها می دانستند که خداوند حامی صبر کنندگان و استقامت کنندگان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره مقاومت مردم فلسطین می فرمایند پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعا به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد. طوفان الاقصا فریاد مردم رنج دیده بود که بعد از چند دهه صبوری و تحمل از حنجره فلسطین بلند شد. انتقام کوچکی بود در برابر چند دهه غصب و غارت و جنایت اسرائیلی ها. خداوند در قرآن کریم به مسلمانان این اجازه را داده است که در برابر ظلم بایستند و از خود دفاع کنند. مظلوم واقع شدن و پذیرفتن ظلم در این دنیای آسمانی مذموم است. خداوند در آیه 39 سوره مبارکه حج می فرماید به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شد اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها توانا است. این فرهنگ قرآن برای مقابله کردن با ظلم است. بر این اساس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین طوفان برپا کرد که خواب هر شب سردمداران اسرائیلی و آمریکایی را آشفته کرد. پس از عملیات طوفان الاقصا، رژیم صهیونیستی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت کاملا شکست خورد و با بمب‌باران شدید مناطق مسکونی، درمانی و مساجد غزه، برگ دیگر از جنایات ضد بشری را ضد فلسطینیان رقم زد. دشمن سیاه دل که توان نابودی یک گروه کوچک نظامی در غزه را نداشتند، شروع به کودک کشی کردند. با بمب‌های یک تنی آمریکایی و انواع و اقسام تسلیحات نظامی متعارف و نامتعارف چنان جنایت فجیع را در غزه به ثبت رساندند که این لکه سیاه همیشه بر پیشانی آنها خواهد ماند. جنایت رژیم صهیونیستی آمریکایی در غزه منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از 150 هزار نفر از مردم بی‌دفاع در نوار غزه شد و هنوز هزاران نفر زیر آوارها مدفون هستند و خبری از اجساد آنها نیست. از این تعداد سهم کودکان 17861 شهید است و بیش از 2000 خانواده هم کاملا از بین رفتند. در غزه با وجود بمب‌باران شدید و فجایع انسانی، اما گویی دلها به اقیانوس آرام الهی وصل بود. خبر از گلوله و شکایت در کلام مردم غزه دیده نمی شد و صبر عجیب حتی در سخنان کودکان نمایان بود. صبر زیاد اهالی غزه بر مصیبت و استقامت بی‌نظیرشان مردم دنیا را به تعجب واداشت. این سوال در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده شد که مگر می شود با این همه مصیبت باز هم خداوند را شکر کرد؟ مگر می شود باز هم به خدا وصل بود و گیله و شکایت نکرد؟ مگر می شود که کودک زیبا و خونین خود را بغل کنیم و در همون لحظه خدا را شکر کنیم و بگوییم حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس است و او بهترین وکیل است؟ پاسخ این همه سوال ها قرآن کریم و وعده های نصرت الهی بود. مردم غزه سال هاست که با قرآن انس عجیب یافتند و دلهایشان را با اقیانوس معنوی قرآن کریم گره زدند. همان قرآنی که میگوید همان دلها به یاد خداوند آرام میگیرد. آیه 28 سوره رعد. تصاویر و ویدیوهای محلی از غزه به زیبایی نشان میدهد که همواره آیات قرآن کریم بر لبان مردم غزه جاری است. تصاویر کودکان را بارها دیدیم که کنار خانه های ویران خود نشستند و قرآن می خواندند، یا کودکان مجروحی را دیدیم که هنگامی که پرستار در حال تمیز کردن زخم ها و یا درمان آنها بود قرآن می خواندند. این چنین تصاویر و ویدیوها مردم جهان را بهت زده کرد. مگر قرآن کریم چی چیز دارد که این کودکان مجروح با خواندن آن درد خود را فراموش می کنند؟ آره، مردم غزه از کودک و بزرگ به وعده الهی ایمان داشتند و دارند. همان وعده هایی که می فرماید چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیم پیروز شدند و خداوند با صابران و استقامت کنندگان است. سوره بقره آیه 249. درباره استقامت ستودنی آنها می توان به آیه 30 سوره فصلت اشاره کرد که می فرماید به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنها نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. و در آیه دیگر به زیبایی می فرماید خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. سوره حج آیه 40. در این 15 ماه با این که در غزه فجایع نابخشیدنی رقم می‌خورد، اما گویی پرپر شدن هر کودک فلسطینی دل را در جهان خفته در خواب بیدار می‌کرد. صبر زیبای اهالی غزه بر مصیبت‌های زیاد سبب بیداری دل‌های مرده و بازگشت به خدا شد. مردم دنیا برای فهمیدن دلیل این مقاومت باور نکردنی، ایمان، قدرت اخلاقی و شخصیتی که در فلسطینی‌های مسلمان مشاهده می‌کردند، به خواندن قرآن علاقمند شدند. آنها از قرآن خواندن خود تصاویر ویدیو تهیه میکردند و شگفتی خود را از آیات قرآن به تصویر میکشیدند. حتی یک زن آمریکایی با انتشار تصویر اعلان کرد که من ملحد هستم، اما ایمان مردم غزه باعث شد که نسخه از قرآن را تهیه کنم. با گفته این زن آمریکایی، اگر قرآن راز پایداری فلسطینی هاست، پس باید این کتاب را خواند. برپای نماز جماعت توسط 5000 نفر از تظاهرات کنندگان حامی فلسطین در قلب امریکا، واشنگتن دی سی و مسلمان شدن تعداد از مسیحیان نوید گرایش مردم دنیا به اسلام و قرآن کریم داد. قرآن کریم و آموزه های روشن بخش آن نه تنها فلسطینی ها را نجات داد، بلکه به آنها عزت والا عطا کرد. شهید و مجروح شدن مردم بدفاع و زنان و کودکان بیگناه غزه موج از خشم و نفرت در میان اقشار مختلف جهان را نیز ایجاد کرد. اجتماع ضد صهیونیستی حتی در پایتخت های اروپایی شکل گرفت و بسیاری از چهره ها و شخصیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی جهان با انتشار پیام، عکس و یادداشت نسبت به جنایت رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. آنها حمایت از رزمندگان مقاومت صدای مظلومیت فلسطین را به جهانیان رساندند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کرده. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، در این لحظه رازی تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان محترم. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی رو آغاز می کنیم. این قسمت به موضوع خواص چای بابونه اختصاص داره. سرکار خانم دکتر رویا مظهری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. گیاه بابونه یکی از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاه های دارویی مهم در جهان بوده و برای انواع گوناگونی از کاربردهای درمانی به صورت چای و یا مصرف خود گیاه پیشنهاد شده است. چای بابونه مشتق شده از گل بابونه طلایی و خوش‌طعم است و مزه میوه‌ای دارد. این گیاه دلپذیر بیماری های مختلف مربوط به سلامتی مانند اختلالات روده‌ای و معده، استراب، بیخوابی، زخم‌های دهان و خیلی چیزهای دیگر را درمان می‌کند. خواص درمانی چای بابونه. چای بابونه برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است و عفونت‌های ناشی از سرماخوردگی را از بین می‌برد. برای رفع گرفتگی‌های عضلانی و نیز گرفتگی‌های قاعدگی در زنان مفید است. چای بابونه مسکنی فوق‌العاده برای سردرد، میگرن، دندان درد و دردهای عصبی است. اختلالات یائسگی را برطرف می کند، درد شکم را تسکین می دهد و برای درمان کمردرد مفید است. همچنین به عملکرد بهتر کبد کمک می کند. برای درمان روماتیسم به کار می رود و بابونه برای پوست، مو و سلامتی بسیار مفید است. چای بابونه با خواص عالی که دارد، فرایند بهبود زخم های جزئی را سرعت می بخشد و همچنین آنها را ضد عفونی می کند. در ابتدا توسط یونانیان، مصری‌ها و رومی‌ها به عنوان یک زالوی شفادهنده برای درمان زخم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. چای بابونه برای سفید کردن طبیعی پوست عالی است. کمک می‌کند تا روشنایی چهره شما افزایش یابد و باعث می‌شود که تابش آن آشکار شود. منافذ را باز می‌کند و پوست را تمیز می‌کند. به لکه های پوستی و زخم های التهابی نیز کمک می کند. خسارات رادیکال آزاد یکی از عواملی است که به عنوان عامل اصلی پیری زودرس در نظر گرفته می شود و اما چای بابونه از پوست محافظت شدیدی دارد و به حفظ جذابیت جوانی شما به مدت طولانی کمک می کند. قرار دادن کیسه های چای بابونه خنک زیر چشم به کاهش پف چشم کمک می کند و همچنین چای بابونه خستگی چشم را تسکین می دهد. کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر رویا مظهری دکترای تغذیه.
به طور کلی دمنوش نوعی نوشیدنیه که در واقع از گل، برگ، ساقه، ریشه یا حتی میوه، پوست میوه یا دونه گیاهان به صورت تازه یا خشک شده استفاده میشه که برای در واقع تهیه اون میان دمنوش رو، یعنی اجزای خشک گیاهی رو از طریق دم کردن با آب داغ عصاره‌گیری میکنن و به عنوان یک نوشیدنی هست که قرنهاست استفاده میشه و زمانهای خیلی قدیم این در واقع اطلاعات رو داشتن که دم نوش ها به سلامت مصرف کننده کمک میکنه. شاید مدت ها کنار گذاشته شده ولی الان چندین ساله که دوباره توجه به سمت مصرف دم نوش ها خیلی زیاد شده و به در واقع خواص دارویی و فواید زیادی که برای مردم داره داره خیلی توجه زیادی میشه. قبلا ها استفاده از دم نوش ها فقط به خاطر اون عطر و رایحه ای بود که در کنار حالا نوشیدنی هایی مثل چای برای تنوع استفاده می، اما بعدها با توجه به مطالعاتی که انجام شد متوجه شدن که این دمنوش ها در تقویت و در واقع سلامت مصرف کننده ها بسیار مؤثر هستن. یکی از دمنوش هایی که اثرات سلامت بخشی زیادی داره دمنوش بابونه هست که از گل بابونه در واقع استفاده می کنن برای تهیه این دمنوش و در واقع اثرگذارترین ویژگی این دمنوش تأثیریه که روی خواب داره، یعنی به عنوان یک آرام بخش هست که باعث میشه که افراد خواب کافی داشته. اصولا دمنوش ها به خاطر اون حالت آرام بخشی که دارن فشار رو یک مقدار پایین میارن. اول افرادی که فشار خون بالا دارن که مصرفش خیلی هم مفیده، افرادی که فشار خون پایین دارن میتونن همراه با این دمنوش ها از نبات استفاده کنن یا از عسل استفاده کنن. اومدن یه سری مطالعات انجام دادن روی 80 زن شیرده و متوجه شدن که در این 80 زن بعد از مصرف اینها به طور مرتب 2 هفته از دمنوش بابونه استفاده کرده بودن و متوجه شدن که خواب این افراد خیلی منظم شده و در اونها مسئله افسردگی بعد از زایمان به طور قابل چشمگیری کاهش پیدا. و در یه مطالعه دیگه که روی 34 بیمار که مشکل کمخوابی داشتن طی مدت 10 روز از این دمنوش ها استفاده کردن و متوجه اثر بسیار زیادی این دمنوش بر کنترل ساعت خواب پی بردن. از طرف دیگه متوجه شدن که این دمنوش بابونه اثر ضد التهابی و ضد باکتریایی داره و یکی از در واقع اثرات اون کاهش سندروم قبل از قاعدگی بود و همچنین در بیماران دیابتی متوجه شدن که استفاده از این دمنوش میتونه باعث بهبود گلوکوز خون، انسولین و سطح چربی خون بشه. و در یه مطالعه‌ای که بر روی بیماران که دچار دیابت نوع دوم بودن متوجه شدن که پس از مصرف یک دور از دمنوش بابونه سطح انسولین خونشون به تعادل قابل توجهی رسیده بود. برای همین یکی دیگه از در واقع اثرات دمنوش بابونه بر سلامت انسان بر تاثیرش بر روی سطح گلوکوز و انسولین خون شد، ولی در کل به عنوان یک آرام بخش شناخته میشه که تاثیر خیلی خوبی در کنترل خواب داره و به عنوان یک ضد التهاب و ضد باکتری. امروز مطمئنن شنوندگان خوب این برنامه در سوپرمارکت ها دمنوش های بسته‌بندی شده رو میبینن که در به صورت تی بگ یا چای کیسه ای آماده هست که استفاده از اونها خیلی راحت هست. اما توصیه‌ای که من دارم به شنوندگان خوب این برنامه اینه که به جای استفاده از چای های کیسه ای اینها رو تهیه کنن و به صورت دم کرده استفاده بکن. الان در عطاری ها این بابونه بهتره که بسته بندی باشه، به خاطر اینکه حتما من توصیه که دارم این مواد گیاهی رو از جای معتبر خریداری کنید، چون داخل اینها گاهن بذر علف های هرز یا علف های هرزی هستن که خاصیت سمی داره و خطرناک هست. باید از جایی تهیه که بشه که مطمئن باشن که کاملا تمیز شده و مخصوصا از عدم حضور بذرها و دونه های سمی مطمئن باشن. بعد از اینکه این الان به صورت بسته بندی شده، خود گل بابونه هست، شما این رو میارید در خونه به راحتی مثل چای دم میکنین، هم تازه استفاده، همین که اون اثرات سوء کیسه چای کیسه ای رو که در دراز مدت به خاطر اینکه این مهاجرت مونومرها رو از کیسه چای به داخل آب جوش داره، این مشکل حل بشه. من توصیه‌ام اینه که این رو به صورت تازه و دم کرده استفاده بشه. اما اگر خب شرایط طوریه که اون فرصت برای دم کردن نیست، میخوان محل کار استفاده کنن، اونا به صورت هر ازگاهی مسئله نداره. اما به همجای من لازمی یه توصیه‌ای داشته باشم به شنوندگان خوب برنامه، و اون اینه که در مصرف دمنوش ها زیاده روی نباید. ببینید دمنوش باید به مقدار خیلی کم در هفته استفاده، اینکه به طور مرتب بخواد هر روز استفاده بشه توصیه نمیشه. به عنوان یک نوشیدنی روزانه نباید از اینها استفاده. چای سبز، چای سیاه تو گروه چای هستن، میتونه به صورت روزانه استفاده بشه. اما ببینید کلاً گیاهان یک سری ترکیبات بازدارنده دارن. این ترکیبات بازدارنده وقتی که با مواد غذایی مختلف استفاده میشه جلوی جذب یک سری از عناصر ضروری رو در بدن میگیره. شما میتونین از چند دمنوش رو با هم استفاده کنین که طعم بهتری بهتونه بده. مثلا بعضی از دمنوشا شاید استفادهش به تنهایی خیلی خوش طعم نباشه، که شما چند دمنوشو با هم مخلوط میکنین طعم بهتر و بوی بهتری میده. و خوبیش هم اینه که شما میتونین از مزایای چند دمنوش در کنار هم استفاده کنین. فقط زمانی که این کارو اندازین انجام بده که با مطالعه باشه که یه موقع اینها با هم یه وقتایی ممکنه مشکل ایجاد کنن. نه چیز خاصی نداره، چون مس گیاهیه و میتونن هر چند تا رو که دوست دارن با هم استفاده کنن. خیلی هم خوبه، مثلا که همه دوستان درگیر مسائل کرونا هست، دمنوشا میتونه کمک زیادی بکنه به بالا بردن سیستم ایمنی بدن. با توجه به اینکه یکی از راه‌های مبارزه با این ویروس اینه که از مواد با تب گرم استفاده بشه، مثلا میتونن به در حین استفاده از این دمنوشا یه مقدار زنجبیل، دارچین، فصل زمستون هم هست و میتونه اثرات خوبی برای سلامتیشون داشته. در رابطه با دمنوشا با توجه به اینکه اینها خشک هستن، پس نیاز به نگهداری در شرایط خاصی از نظر دمایی نیست و مدت زمان ماندگاری طولانی دارن. فقط اینها باید حتما در ظروف در بسته باشن. ترجیحاً در ظروف شیشه‌ای با در کاملا بسته نگهداری بشه. در دمای محیط فقط فضا باید براش خشک و خنک باشه.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. با امید که همواره شاد و تندرست باشید تا برنامه بعد در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضی تنزیهتی و خانواده یکایک شما عزیزان، در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را تقدیم حضورتان میکنیم و یادآور میشیم که در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی محسن چاوشی میپردازیم و در ابتدا از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه زیبای صید جگرخسته با صدای این هنرمند باشید.
یک لحظه و یک ساعت دست دستا نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم. از قند تو می نوشم، با قند تو می کوشم. من صید جگر خسته، تو شیر جگر خوارم. جان من و جان تو که یکی بوده است، و گند به این یک جان که از غیر تو بیزارم. من تاج نمی خواهم، من تخت نمی خواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتم که همین خواهم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده است، و از غیر تو بیزارم.
باید گفت محسن چاوشی حسینی 8 مرداد ماه سال 1358 در خرمشهر به دنیا آمد. چاوشی خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و تنظیم کننده سبک پاپ و راک می باشد. او فرزند پنجم خانواده است و 3 برادر و 2 خواهر دارد. محسن چاوشی اصالت کردتبار دارد، ولی به خاطر شغل پدرش که کارمند شرکت نفت خرمشهر بود به آنجا مهاجرت کردند و محسن در خرمشهر متولد شد. بعد از اشغال خرمشهر در زمان جنگ، محسین چاوشی در سن 4 سالگی به همراه خانوادهش به شهرهای کرمانشاه و مشهد مهاجرت کردند و تا سن 14 سالگی در این شهر زندگی کرد و پس از آن به تهران آمد. اینک عزیزان، از شما دعوت میکنیم ترانه زیبای هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست را با صدای آوازخوان معروف محسین چاوشی بشنوید.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید، در قد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده، لیک در این می کده، پای ندارند با از کرمت من بناز، می نگرند در مقام که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا ای که به هنگام در راحت جانی مرا، بین که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست، از کرمت من بناز، می نگرم در مقام که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، بین که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی.
باید گفت محسین چاوشی پس از دریافت دیپلم حسابداری و اتمام دوره سربازی، فعالیت حرفه خود را در زمینه موسیقی در سال 1382 با آلبوم نفرین آغاز کرد و پس از اخذ مجوز در سال 1387 آلبوم یک شاخه نیلوفر را منتشر کرد. از وی تا کنون بیش از 150 ترانه شنیده شده است که شامل 11 آلبوم و نیز چندین تک آهنگ است. محسین چاوشی همچنین آهنگسازی و خوانندگی ترانه های فیلمی سنتوری از ساخته های داریوش مهرجویی را نیز انجام داده است. اینک از شما دعوت کنیم شنونده ترانه زیبای شیدایی با صدای این آوازخوانی معروف باشید.
تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه
مرا بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی. درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من. ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من. ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا. بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زینهار. راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می رفی به شیوه گری. بیا بیا که چه خوش می جمی به رعنایی. مگو مگو پس از این زینار. راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می رفی به شیوه گری. بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می جمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی. نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود می بروی. بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو. زمان زمان شده هم بیرخ تو. صدایی صدایی
محسن چاوشی پس از گذشت مدت از شروع رسمی فعالیتش در عرصه موسیقی، شخص از دوستان مشترک بابی آشنایی او را با حامد حاکان گشوده و آنها با مشارکت یکدیگر چندین ترانه را منتشر کردند که در بین آنها ترانه نشکن دلم را وجود داشت که شهرت زیاد برای خود ایجاد کرد. اینک دعوت میکنیم که ترانه باز آمدم با صدای آقای محسن چاوشی باشید.
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر در من نگر بهر تو غم خار آمدم. شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم آنجا روم بالا بودم بالا روم بازم رهان بازم رهان. اینجا
من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، تابش ندیدن آگهان در بگرفتار آمدم. نور پاکم ای پسر، نمشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم، من در شهبار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین، کانجا سبک بار آمدم. از چهار مادر برترم و از هفت آبا نیز هم، من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. یارم به بازار آمده است، چالاک و هوشیار آمده است، ورنه به بازارم چه کار، بیرا طلب کار آمدم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در بین صنایع روبرشت ایران، تولیدات صنعتی دفاعی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد و جهش قابل توجهی به لحاظ کیفی و کمی داشته است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل با انواع توطئه‌های دولت‌های متخاصم روبرو بوده و تهدید به حمله نظامی متداول‌ترین آنهاست. جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق علیه ایران از نمونه‌های بارز این دشمنی هاست. به همین دلیل وجود نیروهای مسلح با اقتدار برای مقابله با دشمنی‌ها ضروری است. این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی به قدرت بازدارندگی تعبیر می‌شود و یکی از مهمترین اهداف قرآنی نظام اسلامی می‌باشد. پروردگار در آیه 60 سوره انفال به مسلمانان دستور می‌دهد خود را در مقابله با دشمنان با تهیه هر نوع سلاح و امکانات توانمند سازند. هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با دشمنان آماده سازید و همچنین اسب‌های ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسان. در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده با سرمایه گذاری بر بخش صنعت دفاعی و تکیه بر توان داخلی قدرت نظامی خود را بالا ببرد تا از تمامیت ارضی ایران مراقبت و حراست کند، آنچه صنعت دفاعی ایران را از کشورهای منطقه متمایز و برجسته می کند. استراتژی متفاوت ایران در حوزه صنعت دفاعی است. از مهمترین مؤلفه ها در حوزه سنجش قدرت نظامی کشورها، میزان تولید تجهیزات دفاعی و در اختیار داشتن دانش نظامی است. جمهوری اسلامی ایران از منظر دانش نظامی، طراحی و تولید محصولات نظامی در سطح منطقه جزء کشورهای برتر است. امروزه بسیاری از محصولات دفاعی حساس و مهم، اهم از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز دریایی، موشک‌های کروز زمینی، سامانه‌های موشکی پدافند هوایی، رادارهای مختلف، پهپادهای رزمی شناسایی، تجهیزات انفرادی، شناورهای نظامی توسط متخصصان صنعت دفاعی کشورمان طراحی و تولید می‌شوند. این در حالی است که بر اساس اعلام مراکز بین المللی در سال 2019 بودجه نظامی ایران نزدیک به 1/4 بودجه نظامی عربستان سعودی در این سال بود. گاه همگرایی های اقتصادی حول محور فرصت ها و امکانات شکل می گیرد و گاه تهدیدات مشترک می تواند عامل نزدیکی و همگرایی کشورها شود. وجود نیروهای نظامی کشورهای متجاوز غربی در منطقه جنوب غرب آسیا یک تهدید مشترک برای تمام کشورهای این منطقه است. مسلماً هیچگاه منافع مردم منطقه در راستای منافع این کشورها قرار نمی گیرد. در این راستا سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران متوجه تمام کشورهای منطقه در مقابل دشمنان فرامنطقه است. چنانکه تک سالها که گذشته نشان داده در کنار مردم کشورهای مختلف منطقه همانند عراق و سوریه علیه تجاوز، ناامنی، دسیسه های دشمنان خارجی ایستاده و از در اختیار گذاشتن امکانات نظامی خود در دفاع از مردم مظلوم و ستم دیده دریغ نداشته است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.